بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ملاحظه فرمودید که نظریه‌ای که مرحوم آخوند برای واجب تخییری عنوان فرمودن مواجه با اشکالات عدیده‌ای بود که این اشکالات عدیده نوعاً در کلمات مرحوم محقق اصفهانی آمده و دیگران هم به تبعیت ایشون عنوان کردن، یعنی اون اشکالاتی که در بحث گذشته از طرف مرحوم محقق خویی قدس سره عرض کردیم اساسش در کلمات مرحوم اصفهانی. مرحوم محقق اصفهانی بعد از اینکه به نظریه مرحوم آخوند اشکال کردن، خودشون یک نظریه دیگری رو در اینجا ابداع کردن که این نظریه از یک جهاتی مقداری شبیه نظریه مرحوم آخوند، اما از یک جهاتی با نظریه آخوند هم اختلاف داره. یک تعبیر مختصری رو در متن ذکر کردن در جلد دوم نهایت الدرایه در صفحه 270 از همین چاپ‌های آل‌بیت، یک تعبیری رو در متن آمدن بیان کردن و یک توضیحی رو در حاشیه و در شرح ذکر کردن. مرحوم آقای خویی در کتاب محاضرات نظریه ایشون رو تحت این عنوان بیان میکنن که ما بیاییم قائل بشیم به این که در واجب تخییری وجوب به احد الاطراف یا احد الطرفین تعلق نگرفته، بگیم در واجب تخییری وجوب به تمام اطراف به مثل واجب تعیینی تعلق پیدا کرده، لکن وجوب در هر کدام مشروط به ترک دیگریه و سقوط وجود در هر کدام مشروط به اتیان دیگریه. بعد مرحوم آقای این عنوان رو که ذکر می کنن می فرماین مرحوم محقق اصفهانی این نظریه رو با این بیانی که الان می گیم تقدیم کردن. بیان مرحوم اصفهانی این است که ما میان همین دو شقی که مرحوم آخوند بیان کردن این رو بیان میکنیم به این نه، میگیم در بعضی از موارد این اطراف واجب تخییری هر کدام دارای یک غرض مستقلی هستند. در خصال کفاره اطعام یک غرضی برش بار میشه، صیام یک غرض دیگر بر او بار میشه، عتق رقبه هم یک غرض دیگر بر او مترتبه. این اغراض می‌فرمایند به نظر ما این اغراض لزومیه متباینه هستند، نه اغراض لزومیه متقابله. اگر ما بگیم این اغراض متقابله که نظریه مرحوم آخوند همین بود که فرمود بین این اغراض و این ملاکات تقابل وجود داره، اونم تقابل حضار. ایشون می فرماید نه، این اغراض متباینن، یعنی غیر از یک دیگرن، متخالفن، اما متقابله نیستن که قابلیت جمع رو نداشته باشن. اینها اغراض لزومیه مستقلن و متباینه. اون وقت چون این اغراض لزومیه، شارع میاد هر کدام یکی از اینها رو واجب میکنه. میگه اطعام 60 مسکین واجبون، صیام 60 یوم واجبون، حفظ رقبه هم واجبه. لکن گر اینجا، یعنی در واجبات تخییریه، مرحوم اصفهانی میفرماید یک مصلحت دیگری شارع در نظر گرفته به نام مصلحت ارفاق و تسهیل، که مصلحت ارفاق و تسهیل سبب میشه که شارع بیاد بفرماید درسته اینا هر کدام واجب تعیینی هست، اما اگر یکی از اینها رو شما انجام دادی، مصلحت ارفاق و تسهیل اقتضا میکنه که شارع اجازه ترک بقیه رو بده. مصلحت ارفاق و تسهیل اقتضا دارد که شارع از اول بفرماید یجوز و ترک الا بدلین. اگر یکی از اینها رو آوردی، هم ترک بقیه و بقیه اطراف ترک جایزه. اون وقت نتیجه این می شود که اگر مکلف آمد همه خصال رو آورد، مرحوم اصفهانی فرمود روی این نظریه ما اگر آمد همه اطراف واجب تخییری رو اتیان کرد، کان ممتثلن للجمیع، یعنی وجوب اطعام و امتثال کرده، وجوب صیام را امتثال کرده، وجوب عتق را هم امتثال کرده. و اگر آمد یکی از اینها رو آورد بقیه رو ترک کرد، باز کان ممتثلن و لم یکن عاصیا. اگر آمد همه اینا رو ترک کرد، اگر آمد هر سه طرف از اطراف واجب تخییر رو ترک کرد، می فرماید باز رو نظریه ما این استحقاق عقاب واحد رو داره، برای اینکه شارع تجویز کرده ترک را فی الجمله، یعنی ترک بعضی از اطراف رو خود شارع اجازه داده. حالا اینکه آمده همه اطراف رو ترک می کند، این استحقاق عقاب به نحو متعدد را نداره، این فقط یستحق و عقابا واحدا، یک استحقاق عقاب داره. اون وقت بعدا مرحوم اصفهانی برای اینکه اگر کسی از ایشون بپرسه شما این مصلحت ارفاق و تسهیل رو چه شاهدی برش داریم، می فرماید شاهد ما این است که در همین خصال کفاره در بعضی از موارد شارع اصلاً ارفاق نکرده. مثلا اگر کسی از روی حرام بیاد افطار بکنه، افطار عمدی با حرام، اینجا همه میگن کفاره چی داره؟ جمع داره. خب این معناش این است که هر کدام یک غرض لزومی مستقل داره، اما در این فرض دیگه شارع مصلحت تسهیل و ارفاق رو رعایت نکرده. بعضی از موارد ما داریم در همین خصال، اونجا رعایت مصلحت تسهیل شده اما باز یه خود محدودتر. مثلا در قتل خطعی فرموده اول باید افق رقبه باشه، اگر تمکن از افق رقبه نداشتی نوبت میرسد به سیام. اینا شاهدن بر این که تمام این ستا عمل ملاک لزومی مستقل مباینه با دیگر داره. اگر مکلفم آمد هر ستا رو آورد، کانم ممتصلن دل جمیل، نسبت به تمام اطراف عنوان ممتصل رو داره. اما شارع آمده ارفاق کرده گفته اگر یکی رو انجام دادی یجوز و لکتر به نسبت به بقیه افراد. خب تا اینجا، حالا بقیه کلام رو هم بگیم بعد مجموعه بیاییم ببینیم فرق بین نظریه مرحوم اصفهانی و مرحوم آخوند خراسانی در چی؟ این در این فرض، یعنی در این فرضی که ما بیاییم بگیم هر کدام یک از این اطراف یک غرض مستقل جدای از یک دیگر داره. اون روز عرض کردن شما وقتی دارید کفایه میخونید میگید خب آخون چرا اصلا این حرف تو ذهنش آمد که امکان اطراف غرض واحد مثلا کذا، اگر اغراض متعدد است کذا، برای اینکه این دائر مدار نفی اثباته. یا در اینجا غرض از این خصال کفاره و خصال صلات غرض واحده یا غرض متعدده. اگر متعدد بود نظر اصفهانی همین بود که عرض کردیم. فرموده اونجایی که فرض کنیم که این ستا یک غرض نوعی واحد دارن، در یک غرض واحد مشترکن، به طوری که هر کدام یکی از اینها محققن و ایجاد کنندن نسبت به اون غرض. ایشون می‌فرماید در اینجا شارع میاد اجازه میده که از این اطرافی که در این غرض مشترکن هر کدوم رو مکلف بخواد بیاره و بقیه رو ترک بکنه. اینجا مرحوم اصفهانی می‌فرماید به نظر ما در اینجا که غرض واحده، باز مسئله قدر جامع مطرح نمیشه. اینطور نیست که ما در اینجا بیایم بگیم اونی که متعلق وجوده قدر جامعه، هر کدام که از اینا واجبه به نحوه واجب تعیینی، لیکن چون در یک غرض نوعی شراکت دارن شارع گفته است که من اجازه میدم یکی از اینا رو بیارید بقیه رو ترک بکنید. خب اون وقت میفرمایند اگر از ما سوال کنید که آقا اینجا تخییر بین این افراد در این فرد، در این فرد که در یک غرض واحد اشتراک دارن، تخییر بین این اطراف و افراد چه تخییریه؟ ما میگیم تخییر شرعیه. اینجا تغییر تغییر شرعیه، شارع آمده فرموده یکی از اینا لازمه و بقیه رو شارع اجازه ترک داده، چون جواز و ترکش اسناد به شارع داره، می‌فرماید به نظر ما تأخیر در اینجا تأخیر شرعی. خب حالا که کلام ایشون روشن شد، فرق بین کلام اصفهانی به مرحوم آخوند در چند مطلبه. بله، ولی با اون ملاک مصلحت ارفاق و تفصیل آخوند اون مسئله رو مطرح، بله نتیجه همین میشه دیگه، نتیجه همین میشه که این اونجایی که واجب تأخیریه یک نوع خاصی از وجوبه که درش مصلحت ارفاق و تسکین رعایت شد. فرق بین کلام مرحوم اصفهانی و مرحوم آخوند در چند مطلبه. مطلب اول این است که مرحوم آخوند اعراض رو اعراض متقابله گرفتن و متضاد فرمودن. معنای متضاد این است که اگر کسی آمد اطعام 60 مسکین انجام داد، دیگه صوم 60 یوم اصلا ملاک نداره، ملاک این دوتا با هم قابل جمع نیست. مرحوم اصفهانی فرمودن نه، ما قائل به هم متباینین میشیم اما قائل به متقابلین نمیشیم. متباینین فرق بینشونه، اون ملاکی که بر اطعام مترتبه غیر از ملاکی است که بر قیام مترتبه، اما اینها قابل اجتماع هستند و اگر مشلل هر سه را آورد، سه تا ملاک لزومی را آورده. این یک فرق. بله؟ حالا عرض میکنم، حالا فرقا رو بگم تو. فرق دوم، مرحوم اصفهانی نتیجه همین فرد اولشون که هست که در فرد دوم بیان میکنیم است که روی نظریه مرحوم آخون اگر کسی هر سرا آورد دو تاش رقبه، یکیش درسته اون دو تای دیگر لغوه. مثل این که اش بگن آقا یکی از این حد خصال طلاق رو انجام بده، حالا این بره 10 تا عمل دیگه هم اضافه انجام بده، چطور اونا لغوه؟ از این ستا رو نظر مرحوم آخون دو تاش لغوه، اما روی نظریه مرحوم اصفهانی هر سه صحیح و کان ممتثلا للجمیع. این هم فرق دوم. فرق سوم این است که روی نظریه آخون در اون جایی که ما فرض کنیم هر سه دارای قرض واحده، آخون چی شد اونجا نظرشون؟ نظرشون این شد که اینجایی که هر سه در یک قرض واحد مشترکن، چون الواحد لا یستر الا من الواحد، پس اینجا وجود تعیینی به اون قدر جامع تعلق پیدا کرده و روی نظریه آخون این شد که وجود تعیینی که به قدر جامع تعلق پیدا کرده تغییر بین این افراد و افرادی که تغییر چی؟ تغییر عقلی. به عبارت اخرى روی نظریه آخوند، آخوند فرمود اگر قائل شوین در همین خصال کفاره قرض مترتبه بر هر سه چیزه، هر سه در یک قرض مشترکن، و بود اگر کسی اینو حرفو بزنه ممکن آقا بلا فاصله دو تا مطلب برش مترتبه، یک پس باید وجود به قدر جامع تعلق پیدا کرده باشه، دو تخییر بین این اطراف و افراد و تخییر چی باشه؟ عقلی باشه. اما مرحوم اصفهانی فرمد نه، گر اینجایی که هر سه در یک قرض واحد مشترکن، هر ستا در یک قرض واحد مشترکن، اما به نظر ما باز وجوب به اون قدر جامعه تعلق پیدا نکرده، وجوب به خود اطعام تعلق پیدا میکنه به نحو تعیینی، به خود صیام تعلق پیدا میکنه به نحو تعیینی، به خود عشق رقبه تعلق پیدا میکنه به نحو تعیینی. اما چون اینها هر سه میتونن یک قرضی رو ایجاد کنن، شارع آمده تجویز کرده ترک را اما معبدلن. و چون شارع تجویز کرده ترک معبدلن را، تخییر بین اینها که تخییر چی؟ شرعی. لذا فرق سوم کلام اصفهانی و آخوند در این جایی که قرض واحده، این است که روی نظر اصفهانی وجود به جامع تعلق پیدا نکرده و هر کدامی که از این اطراف تعلق داره، و تغییر بین اینها هم تغییر شرعیه و خلاف نظریه مرحوم آخوند که تغییر عقلی رو ایشون قائل شد. خب حالا که فرق روشن شد، پس مرحوم اصفهانی و فرق چهارم، البته این خواستید اینم اضافه کنید، فرق چهارم این است که مرحوم اصفهانی آمدن یه چیزی رو در نظر گرفتن به نام مصلحت ارفاق و تسهیل. یعنی میخوام بگم در واجبات تخییریه که تمام اطراف به نحو واجب تعیینی رو نظر اصفهانی واجبه، اما شارع ارفاق میکنه و تسهیلا به لعباد میفرماد اگر کسی یکی رو انجام داد بقیه رو میتواند ترک بکنه. اشکال با آخوندی بود که تعدد عقاب باید باشه. بنابراین مرحوم اصفهانی مسئله مصلحت تسهیل و ارفاق رو اینجا در نظر گرفتن، در حالی که مرحوم آخون اصلا صحبتی از مصلحت تسهیل و مصلحت ارفاق میان نیاورد. خب حالا که نظریه ایشون روشن شد که دیدیم مرحوم اصفهانی واجب تحلیل رو چطور تحلیل میکنن، نقاط اشتراک کلام اصفهانی و آخوند هم دیگه روشنه. اینه همانطوری که مرحوم آخوند آمد مسئله رو دو صورت کرد، که یا همه دارای قرض واحدن یا هر کدام دارای قرض جدا، مرحوم اصفهانی این تقسیم رو هم قبول کرد، در این دو صورت رو پذیرفتن، در همین با هم اشتراک دارن. از داره کی؟ نه از داره نه، در صورت دوم همه منتهی به یه قرض میشه. در صورت دوم ما یک قرض لزومی داریم، اما موجد و ایجاد کننده این قرض لزومی سه راه میتونه باشه. بله بله، فقط فرقشون در اینه که اگر فرقشون در اینه که در صورت دوم اگر کسی اومد هر سه رو انجام داد یه قرض رو انجام داد، در صورت اول اگر کسی آمد هر سه رو انجام داد ایجاد کننده سه تا ملاکه، سه تا قرض، غیر از این فرق هیچ فرق دیگه بینشون نیست. از نظر تخییر شرعی، از نظر اینکه هر کدام به وجود تعیینی واجبن، از نظر اینکه قدر جامعه در اینجا رو نظر ایشون حسن مطرح نیست، فرقی بینشون نمی کنه. یعنی بین صورت دوم و صورت اول این تصال کنید با این که قرض چون شارع آمده سه راه رو بیان کرده برای این قرض، مثل این است که بگیم آقا نماز موجب تقوی، صیام هم موجب تقوی، قرض ولو قرض واحد باشه اما دو تا انتصاله. در قرض دوم هم اگر کسی ولو اینکه برای اون اصفهانی تصریح نکردن نسبت به قرض دوم، ولی اگر کسی از ایشون سوال کنه آقا در فرض دوم دو تا انفصاله، سه تا انفصال، میگه بله. اگر کسی آمد هر سه رو انجام داد، سه تا انفصاله. نه، صدور از واحد از کثیر اونجاییست که کثیر به ما و کثیرون بخواد مؤثر در واحد باشه. اما میگیم این کثیر هر کدام به تنهایی، هر کدام به تنهایی ایجاد کننده این غرضه. یعنی که بگیم هر سه به ما و کثیرون بخواد علت برای واحد باشه، اونطور نمیگیشون. خب حالا که نظریه مرحوم اصفهانی روشن شد، باز در کتاب محاضرات مرحوم آلخویی چهار اشکال به مرحوم اصفهانی کردن. اشکال اول ایشون همون اشکالی که مرحوم آخوندم داشتن، می‌فرماین این بیان و تحقیق شما در خلاف ظواهر ادله واجب تحقیری، ادله‌ای که دلالت بر واجب تخییری داره مثل خطاب، ظهورش در این یکی از اینا واجبه. وقتی می‌فرماید اطعم او اعتق او صم، یعنی یکی از اینا رو انجام بده، یکی از اینا واجبه. در حالی که شما هم مثل مرحوم آخوند اومدید میگید در حقیقت همه اینها به نحو واجبه چی واجبن؟ عینی واجبن. پس اشکال اول این است که برخلاف ظواهر ادله. اشکال دوم این است که مرحوم آلخویی طبق همون مبنایی که در باب ترتب دارند، ایشون می‌فرمایند ما برای کشف ملاک غیر از امر مولا راه دیگری نداریم. این نظریه تو ذهنتون باشه، خیلی جاهای فقه و اصول مورد استفاده واقع میشه، جاهای اصلا این درسته یا نه ما قبلا هم بحث کردیم. ایشون میفرماد اگر ما بخوایم بفهمیم یک عملی ملاک داره یا نداره، غیر از تعلق امر شارع راه دیگه ای نداریم. و ما در مانحن فی اگر از ما سوال کنن چند تا امر داریم، میگیم چند تا امر داریم؟ یه دونه داریم. یک امر یک ملاک داره. لذا این حرف شما و مرحوم آخوند اومدید گفتید هر کدامی که از این خصال کفاره غرض مستقل داره، این از کجا آوردید شما؟ حتی مرحوم آلخویی فرمودن این رو کسی نمیتونه ادعا کند الا اینکه ادعای علم غیب داشته باشه. یک امر آمده، یا اطعام یا صیام یا افترقبه، یک امر کشف از یک ملاک میکنه، یه ملاک واحد، و ما برای کشف ملاک راه دیگری غیر از امر نداریم. این هم اشکال دوم. اشکال سوم این است که این مصلحت تسهیل و ارفاق شما آوردید، این دو صورت داره. یا به این حدی که هر که یکی از این اطراف جایز بشه رسیده یا نرسیده. اگه نرسیده باشه که هیچ، اصلا شعاره نمیتونه بیاد بگه ترک جایزه. اما اگر مصلحت ارفاق به حدیست که باید یکی از این اطراف آورده بشه و بقیه جواز ترک دارن، اگر به این حد رسیده، این کشف عظیم میکنه که اصلا بقیه اطراف واجب نشده، مانع از اصل وجود میشه. ببینید شارع الان در مقام تشریع و تقنین داره ملاحظه میکنه. شما قرون اصفهانی میفرمایید شارع اومده اطعام واجب کرده، صیام واجب کرده، عتق رو واجب کرده، بعد از اینکه اینها رو واجب کرده فرموده حالا تسهیلا للعباد اگر آمدن ترک کردن اما یکی را آوردن کافی. اشکال ایشون این است که اگر لحظه تسهیل به حدی رسیده باشد که بتونه با مصلحت اصل وجود مداهمت بکنه، لازمش نیست که بقیه رو واجب نکرده باشه. باید مانع از اصل جعل وجود بشه، نه این که بگیم وجود آمده مصلحت تسهیل میگه تو میتونی این وجود را ترک بکنی، اگه ترک کردی اشکالی نداره. بعد در دنباله همین اشکال سوم فرمودن حالا اگر سلمنا که مصلحت تسهیل مانع از جعل وجود نباشه، اینی که شما آمدید گفتید آقا الان وقتی این عمل رو انجام داد عمل دیگر ساقط بشه، این بخشی برش نیست. سقوط بعضی از اطراف به سبب اتیان بعضی از اطراف دیگر، این دلاغت شد. اون وقت اینجا اشاره کردن به اینکه در جای خودش ثابت شده برای سقوط یک تکلیف یا باید انتصار باشه یا اتیان باشه. علایالی هیچ وقت نگفتن یک اتیان یا عمل دیگری موجب سقوط تکلیف دیگری هست. بنابراین این هم اشکال سومی که ایشون در اینجا دارن. یه اشکال چهارم هم دارن، اون اشکال چهارم رو ببینید و فردا ببینید این چهار اشکال وارد یا نه و دنبال کنید بحث رو. و صلی الله علیه و سلم.